بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 265 هستیم. سوره هجر آیات 52 تا 70. خب سوره مبارک هجر محورش بحث توحید و شرک هست، آفرینش جهان و انسان و گل سرسبد آفرینش که انسان هست، چون از نعمت اختیار و علم و دانش برخوردار هست، میتونه ارتقاء وجود پیدا بکنه از طریق کسب علم و نسبت به خیر و شر، عدل و ظلم، حق و باطل و نور و ظلمت میتونه آگاهی پیدا بکنه. لطف خداوند شامل حال انسان ها شده، انبیاء الهی و وحی رو برای راهنمایی و هدایت انسان ها در صراط مستقیم فرستاده. اما برخی از انسان ها با تبعیت از شیاطین مسیر گمراهی رو در پیش می گیرند. خدای متعال فرمود که بهشت و جهنم برای این دو گروه آفریده شده و نب عبادی، ای پیامبر بندگان مرا خبر بده، انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم. برای اونهایی که توبه بکنند و مسیر حق رو در پیش بگیرند، من بسیار آمرزنده و بسیار مهربان هستم، اما اون کسانی که مسیر شیطان رو بپیمایند با عذاب دردناک روبرو خواهند شد که نتیجه عمل خودشونه، مثل کسی که سم بخوره. خب اگر کسی سم خورد، این سم یک پیامدی داره برای او دیگه. اگر این سم رو بالا بیاره یه وضعیتی پیدا میکنه، یعنی توبه بکنه در واقع از اون کاری که مرتکب شده، و اگه بالا نیاره و این سم توسط بدنش جذب بشه، خب یک پیامدهای دیگری داره. بعد فرمود که ونبه هم ان ضیف ابراهیم، داستان مهمانان ابراهیم رو برای اینها بگو. ویژگی این داستان این هست که هم درش غفران و رحمت الهی نهفته است، که این در بشارت به حضرت ابراهیم و همسرش در سن پیری نسبت به هدیه فرزند اشاره داره، که خدای متعال به این بنده خوب و خالص خودش در سن پیری و در سنی که به شکل طبیعی امکان زاد و ولد نیست، فرزند عنایت میکنه، و این خوب نشانگر رحمت خدا هست، مهربانی خدا هست بر خلیل الله. و از اون طرف لطفی که داره بر خود لوط و خاندان لوط و مؤمنین و پیروان حضرت لوط، و نیز عذابی که بر قوم لوط میاد به خاطر اینکه اونجا فحشا و عمل لواط فراگیر شده بود، یعنی اکثریت مردم اونجا گرفتار این گناه شده بودند. حالا آیات رو میخونیم با توجه به این که پیش از این در سوره های قبلی هم به این بحث ها پرداخته شد، مخصوصا در سوره هود آیات 69 تا 83. ما پیش از این همین بحث رو مورد توجه قرار داده بودیم، اگر عزیزان خواستند که اون بحث رو هم ببینند مراجعه بکنند به سوره مبارکه یهود که من الان شماره جلساتش رو هم میگم، آیات 69 تا 83، یعنی جلسات 229، 230 و 231. اونها رو بشنوید. اونجا تفسیر، یعنی از این چیزی که اینجا آمده، آنجا بحث یک کمی مفصل تر بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. خب آیه قبل رو هم ملاحظه بفرمایید. آیه قبل که در پایان جلسه قبل خوندیم، از اونجا ماجرا شروع میشه. فرمود و نبئهم عن ضیف ابراهیم، ای پیامبر با خبر کن مردم را از داستان مهمانان ابراهیم. از دخلوا علیه، اون هنگام که وارد شدند بر ابراهیم، فقالوا سلاما، به حضرت سلام کردن. و خب در سوره های دیگه داره که حضرت هم پاسخشون رو میده و میگه سلامون. و بعد از اینکه اونا رو دعوت میکنه، میان خونه و براشون گوساله ای رو ذبح میکنه، کباب میکنه، میاره که بخورن و میبینه که اینها نمیخورند، که این قسمت ها در سوره مبارکه هود هم آمده بود. حالا اینجا حضرت ابراهیم میفرماید قال، ابراهیم گفت انا منکم وجلون، ما از شما خوف داریم، یعنی چون دید که اینها دست به غذا نمیبرند دیگه. در فرهنگ مردم این هست دیگه، کسی که خونشون بیاد و دست به غذا نبره، وقتی براش غذا میارن میگن این نمیخواد نمک گیر بشه، نکنه اومده برای دعوا مثلا. قال، جناب ابراهیم فرمود انا منکم وجلون، ما نه فقط تنهایی، معلومه یعنی اعضای خانواده نگران شدن، نه اینکه حالا حضرت ابراهیم که آدم شجاعی بوده نمی ترسیده. لذا تعبیر انی نداره، میگه انا منکم وجلون، ما از شما خوف پیدا کردیم. قالو، فرشتگان گفتند، یعنی مهمانان، حالا هنوز که ابراهیم نمیدانه که اینها فرشته هستند، ولی در ادامه متوجه میشه که بله اینها فرشته هستند، چون خودشون رو معرفی کردند. قالو، گفتند فرشتگان لا توجل، نترس، انا نبشرک بغلام علیم، ما آمدیم که مژده بدهیم تو را به یک پسر دانا. غلام یعنی پسر بچه رو میگن غلام، این با غلام تو فارسی فرق داره، به پسری دانا علیم. قال، که ظاهرا این اسحاق بوده، چون قبلا یعنی اسماعیل پسر بزرگتر بود که قبلا بشارتش رو داده بودن، طبق اونچه مفسران آوردن این پسر دومی هست، یعنی حضرت اسحاق از همسر اولش ساره. قال، جناب ابراهیم فرمود ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، آیا به من در این سن پیری مژده فرزنددار شدن رو میدید؟ فبما تبشرون، به چه چیزی مژده میدهید مرا؟ قالو، فرشتگان گفتند بشرناک بالحق، ما به تو به بر اساس حق بشارت می دهیم. این مطلبی است که ما از ناحیه خدای متعال برای تو آوردیم و چیزی رو که خدا بفرماید حقه، درش هیچ تردید و باطلی راه نداره، کار نشد نداره وقتی خدا بخواد. فلا تکن من القانتین، از ناامیدان نباش، یعنی از رحمت پروردگار مایوس نباش. خب ابراهیم که از درجات بالای ایمان برخورداره معلومه که از رحمت خدا ناامید نیست، صرفا تعجب کرده و میگه، تعجب خودش رو داره بیان میکنه. قال ابراهیم گفت و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون، فقط گمراهان از رحمت پروردگار ناامید میشوند. یا اگه تحت لفظی بخوایم ترجمه کنیم اینطور میشه، چه کسی ناامید میشود از رحمت پروردگارش جز گمراهان. یعنی با توجه به اینکه انسانهای غیر کامل و گمراه هستند که از رحمت پروردگار ناامید میشوند، من انسان کامل هستم، پس از رحمت پروردگار من ناامید نیستم. بعد از این صحبت ها و بعد از این خوشوبش و این حرف اولیه، ابراهیم متوجه شد که اینها برای یه چیز دیگری باید آمده باشن، چون در نوبت قبل هم که بحث اسماعیل بوده یا ارتباطاتی که بوده، به هر حال از این هیئت و از این ترکیب و اینها متوجه شد که به هر حال اینا کار اصلیشون این نباید باشه، یه چیز دیگه ای باید باشه. برای یه بشارت فرزند یه هیئتی از فرشتگان نمیان. قال، لذا جناب ابراهیم گفت فما خطبکم ایها المرسلون، اون کار مهمی که شما به خاطر او آمدید چیه ای فرستادگان، ای فرشتگان؟ قالو، اونها پاسخ دادن، فرشتگان پاسخ دادن، انا ارسلنا الى قوم مجرمین، مأموریت ما اینه که ما به سوی مردمانی گناهکار فرستاده شده ایم، مأموریت ما اینه که بریم سراغ قوم گناهکار لوط و اونها رو هلاک بکنیم، عذاب بکنیم. البته غیر از خود لوط و پیروانش، الا آل لوط، بجز اون کسانی که مربوط به لوط میشن، آل لوط یعنی کسانی که جز اصحاب و یاران و پیروان حضرت لوط هستند. انا لمنجوهم اجمعین، منجو از همون نجات دیگه، ما قطعا نجات میدهیم همه آل لوط را، اونها هلاک نخواهند شد. این فرق عذاب با بلایای طبیعی، این فرق مهمش همینه. در بلایای طبیعی خشک و تر میگیم با هم میسوزن، گناهکار و بیگناه. مثلا یه سیل که بیاد نگاه نمیکنه که حالا این مسجده یا خونه ی آدم فقیریه یا آدم ثروتمندیه یا ایشون مؤمنه ایشون کافره، این حرفا نیست. سیل که آمد همه رو از دم میبره، زلزله که آمد به عنوان یک بلای طبیعی به همه آسیب میرسونه، اما عذاب الهی اینطوری نیست. عذاب که بیاد فقط گناهکاران رو مجازات میکنه و میره سراغ گناهکاران، انسانهای مؤمن و بیگناه عذاب نمیشن. الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته، از خاندان لوط هم یه مورد استثنا میشه و اون همسر لوط هست. همسر لوط هم چون جزء کافران هست و به لوط ایمان نیاورده، او هم مورد عذاب قرار خواهد گرفت. قدرنا، که مقدر کرده ایم که انها لمن الغابرین، که او یعنی همسر لوط از بازماندگان باشد، اونهایی که عذاب شامل حالشون میشه. خب از با توجه به این که حضرت لوط از انبیایی بود که زیر نظر حضرت ابراهیم سلام الله علیه کار میکرد و دین ابراهیمی رو ترویج میکرد، ملائکه اول آمدن خدمت حضرت ابراهیم و در واقع بر حضرت ابراهیم وارد شدند، مهمان حضرت ابراهیم بودند، او رو هم به فرزندی دانا بشارت دادن و مسئله رو با حضرت ابراهیم مطرح کردند. در همان سوره هود که پیش از این خوندیم آمده بود که حضرت ابراهیم یک کمی با اینها مباحثه کرد که اگه امکان داره فعلا عذاب انجام نشه، یه فرصتی به این مردم داده بشه، اما خب این اتفاق نیفتاد و فرشتگان اعلام کردند که این حکم حکم قطعیه و از نهایه خدا صادر شده و نمیشود کاری کرد. خب فرشتگان با ابراهیم خداحافظی کردند و رفتند محضر جناب لوط و شهری که حضرت لوط سلام الله علیه اونجا بود. فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وانا لصادقون فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين و جاء اهل المدینه یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون و اتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمین. خب بخشی از اونچه رو که در محضر حضرت لوط اتفاق افتاده اینجا میخونیم، ادامه میمونه برای جلسه آینده. میگه میفرماید که فلما جاء آل لوط المرسلون، وقتی که فرشتگان فرستادگان خدا آمدند پیش لوط، حالا تعبیر آل لوط کرده، یعنی معلومه که اونجا لوط که بوده کسانی از اصحاب و یاران هم اونجا بودند دیگه. وقتی فرشتگان آمدند در محضر حضرت لوط و خاندان و اصحاب و یارانش، جناب لوط به اینها گفت که من شما رو نمیشناسم. قال لوط به اینها گفت انکم قوم منکرون، یعنی مثل این که شما اهل این منطقه نیستید، من برای من ناشناخته هستید. معلومه اینها قیافه هایی که داشتن، سر و وضعی که داشتن به شکل ویژه‌ای بوده، یعنی تابلو بوده که مال اون منطقه نیستند. قالو، فرشتگان جواب دادند که بله درست میفرمایید شما، ما یه ماموریتی داریم و اومدیم اون چیزی رو که این قوم تو در شک و تردید داشتن اون رو انجام بدیم. قالو بل جئناکه به ما کانو فیه یمترون، گفتن بله، این بل که میاد یعنی شما درست میگید، بله ما آورده ایم برای شما چیزی را که فیه در اون چیز یمترون، اینها تردید میکردن، شک میکردن. اون چی بود؟ بحث عذاب بود دیگه. اینها پیوسته به لوط میگفتن کو اون عذابی که میگی؟ پس چرا نمیاری؟ پس چرا معطلی؟ ما که دست از کار زشتمون بر نمیداریم. خب شما پس اون عذابی رو که میگی بیار اگه راست میگی. گفتن ما ماموران الهی هستیم و همون عذاب رو آوردیم برای اینها و میخواییم اینها رو عذاب کنیم. و اتیناکه بالحق، ما این رو برای تو از جانب حق آوردیم، یعنی ما ماموریتمون از سوی خدا هست و انا لصادقون، و ما حتما از راستگویان هستیم، قطعا از راستگویان هستیم، یعنی هیچ تردیدی در این چیزی که میگیم نیست که ما هم فرستاده خدا هستیم و هم مأمور به نزول عذاب هستیم بر این قوم. و بعد دستوراتی به جناب لوط دادن. فأسر به اهلک، تو شب که شد کسان خودت رو بردار و از این شهر برو بیرون. عصر اسرا، که حالا در ادامه انشاءالله به سوره اسرا میرسیم، حرکت شبانه رو میگن. سر رو اینا هم از همین کلمه هست، یعنی یه حرکت پنهانی، یک حرکت مخفیانه که دور از چشم دیگران هم هست. فأسر به اهلک بقطع من اللیل، تو حرکت بده خانواده خودت رو، کسانی رو که با تو هستن، اصحاب و یاران خودت رو، بقطع من اللیل یعنی در پاسی از شب، در بخشی از شب یعنی شبانگاه، تو اینها رو حرکت بده. و تبع ادبارهم، خودت هم در پشت سر اونها حرکت بکن، یعنی تو جلوتر از اونها نباش، اول اونها رو حرکت بده بعد خودت پشت سر حرکت بکن که کسی هم جا نمونه و هم کسی بر نگرده. لذا می فرماید ولا یلتفت منکم احد، هیچ کدوم از این اصحاب و یاران تو حتی به پشت سر خودش هم نباید نگاه بکنه. کنایه از این که نباید برگردن بگن یه چیزی جا گذاشتیم، یا برگردیم ببینیم اینا چطور عذاب میشن، یا مثلا دلشون بسوزه برگردن که کسی از اقوام رو با خودشون ببرن، از این کارها نکنن، چون برگشتن همان و گرفتار عذاب شدن همان. ومزو حیسو تومرون، خب کجا بریم؟ اینا فرمودن به لود که شما برید هر جا که بهتون فرمان داده می شود. یعنی معلومه یا کسی با اینها بوده، یکی از فرشتگان همراه اینها بوده، یا فرشته دیگری آمده برای راهنمایی اینها. می فرماید که حیسو تومرون، هر جا فرمان داده شدید همونجا برید، ولی برید از اینجا. و قضینا الیه ذلک الامر، خدای متعال می فرماید که ما این امر رو یعنی هلاکت رو بر اینها تثبیت کردیم، قضینا حکم کردیم، الیه ذلک الامر، به جناب لوط و قوم لوط و مجموعه ای که اونجا بودن در شهر سدوم، این دستور نهایی بود دیگه، نهایی شد، قطعی شد. که چی؟ که ان ندابر ها اولای مقتوعون مصبهین، که بنیاد لواتکاران، بنیاد این قوم لوط بریده خواهد شد و برکنده خواهد شد، صبحگاهان مصبهین، صبحگاهان یعنی قرار شد که اول صبح این عذاب نازل بشه و اینها کلن ریشکن بشن دیگه و هیچی از اینها نمونه. که ان لم یکن شیئا مذکورا، خب این اتفاقاتی که بین حضرت لوط و این فرشتگان افتاد و گفتگوهایی که شد از اول تا آخر، یعنی همه فصل گفتگوی فرشتگان با حضرت لوط رو اینجا خدای متعال یک جا فرمود. حالا میره یه قسمت دیگری رو میگه که این قسمت دوم که الان داریم میخونیم از نظر تاریخی قبل از این ماجرا اتفاق افتاده، یعنی به محض اینکه فرشتگان آمدن منزل لوط و مردم اون شهر با خبر شدند که جوانهای زیبارو و خیلی خوشگلی اومدن خانه لوط و غریبه هم هستند، اینها به هم دیگه اطلاع رسانی کردند و احتمالاً مثلا از شاید یعنی تو مسیر اینها رو دیدن یا از داخل خانه لوط کسی خبر داده، به هر حال اینا با خبر شدن و به همدیگه اطلاع دادن و شادی کنان آمدن در خانه لوط که این مهمانها رو در اختیار ما قرار بده تا ما کاری رو که میخواییم با اینها انجام بدیم. که اینجا خب حضرت لوط با اینها یه گفتگوهایی داره، میگه اینها مهمانان من هستن، نکنید این کار رو. و این زمانیه که هنوز حضرت لوط در واقع نمیدونه که اینها فرشته هستند، که خب بعد خود فرشتگان وارد صحنه شدن و طبق اونچه که در روایات آمده اینها رو نابینا کردن، یعنی این گروهی رو که هجوم آورده بودن به خونه اینها رو یه کاری کردن که نابینا شدند و رفتن، ولی خب باز هم مردم شهر متنبه نشدند. و این آیاتی که الان میخونیم نشون میده که این عمل زشت و خلاف انسانیت و بشریت در میان اینها خیلی فراگیر بوده، به طوری که نه که پنهانش نمی کردن، نه که مثلا مخفیانه انجام بدن، نه، با خوشحالی، با بشارت. حالا در سوره های دیگه داره که در کوی و برزن این رو انجام می دادن. اصلا این علنی بوده و اکثریت مردم گرفتار این مسئله شده بودند، یعنی تبدیل شده بود به یک امر رایج و عذاب هم به همین خاطر نازل شد، نه اینکه کم باشه، یه گوشه کنارهای مخفی باشه، پنهانی باشه، خجالت بکشن اگه معلوم بشه کسی این کار رو میکنه، آبرو حیثیتش بره. مثلا اینجوری نبوده. و جا اهل المدینه یستبشرون، مردم شهر که با خبر شدند که لوط مهمان داره، مهمان غریبه داره، با خوشحالی و شادی کنان آمدن در خانه لوط. قال، خب آمدن در خانه لوط و اینکه اینا رو تحویل ما بده دیگه. جناب لوط گفت ان هؤلاء ضعیفی، آقا اینا مهمونای من هستن، فلا تفضحون، مرا مورد فضاحت و شرمساری قرار ندید، رسوا نکنید مرا. خب یعنی چی؟ من باید حرمت مهمان خودم رو حفظ کنم، باید از مهمان خودم دفاع کنم، این چه خواسته ایه که شما دارید، این چه حرفیه که شما میزنید، یعنی چی آخر این کارا چیه؟ و اتقوا الله و لا تخزون، نفس خودتون رو با رعایت دستورات الهی کنترل کنید، مدیریت کنید نفستون رو، دست بردارید از این کارها، ولا تخزون، تقوا در پیش بگیرید، مرا خار نکنید، مرا شرمسار نکنید. قالو، اونها گفتند که به لوط، اولم ننهک عن العالمین، آیا ما تو رو نهی نکردیم که این مردمان رو مهمان خودت نکن، غریبه ها رو مهمان خودت نکن. از این یک مطلبی استفاده کردن مفسران و گفتن که این چون شهری بود که در مسیر مسافرت بود، در مسیر عبور و مرور کاروانها و مردم بود، حالا چرا و به چه دلیلی نمیدانیم، یعنی مطلب روشنی وجود نداره، مردم این شهر متعهد شده بودند که کلن غریبه ها رو و افراد مسافر و رهگذر رو هیچ کس به خونش راه نده و گفته بودند که اگر کسی این کار رو بکنه باید اونها در اختیار ما قرار بگیرن تا ما این کاری رو که میخواییم باهاشون انجام بدیم. این که میگه که اولم ننهک عن العالمین، یه همچین معنای ازش فهمیده میشه که اینها قبلن به همه اعلام کردن از جمله به لوط که مبادا کسی از افراد غریبه رو شما به خونتون راه بدید. حالا اومدن که اینها غریبه هستن، تو اینها رو تو خونت راه دادی، اینها رو در اختیار ما قرار بده تا ما کاری رو که میخواییم با اینها انجام بدیم. خب حضرت لوط باز یه پاسخی به اینها میده و ماجرا ادامه داره که انشالله بقیهش رو میگذاریم برای جلسه بعد. خدایا از تو میخواهیم قرآن رو نور حرکت ما و نور وجود ما قرار بدی. خدایا از تو میخواهیم بشر رو به نور قرآن هدایت بکنی. خدایا امروز هم ما در دنیا آدم هایی رو داریم که گرفتار این گونه مسائل هستند و عجیبتر اون که از این گونه مسائل با عنوان علامت تمدن و پیشرفت و اینجور چیزها گاهی افرادی یاد میکنند، تبدیلشون میکنند به قانون. خدایا اینها رو همه رو مورد هدایت قرار بده، اینها رو زمینه هایی براشون فراهم کن که هدایت بشن و دست از تغییر سنن الهی و رفتارهای مخالف سنت‌های تو بردارند. خدایا پیوسته ما رو امیدوار به لطف خودت نگه دار، ما به تو امید داریم. خدایا شیطان رو ناکام بگذار در این که بتونه ما رو مایوس بکنه از لطف تو، از رحمت تو، از مغفرت تو. خدایا به همه ما سلامتی، آسایش، آرامش، امنیت در دنیا و آخرت قرار بده. خدای ما رو از نجات یافتگان قرار بده. خدای ما رو مورد حمایت و لطف خودت قرار بده. نسل ما، ذریه ما، همه کسانی که در آینده پا به عرصه این گیتی میگذارن، اونهایی که متولد شدن، اینها رو همه رو از نسلها و ذریه های پاک قرار بده. اونها رو باقیات و صالحات ما قرار بده. خدایا توفیق عنایت بفرما ابراهیمی زندگی بکنیم، ابراهیمی از دنیا برویم و در روز قیامت با ابراهیم سلام الله علیه و ذریه پاک ابراهیم، به ویژه رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام محشور بشویم. خدایا فرشتگان رو با ما رفیق قرار بده، فرشتگان رو همراه ما قرار بده، فرشتگان رو حامیان ما قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.